الله الرحمن الرحيم. چند کلمه بایدونی بارسیم رسیدیم به این جای عبارت که فرمودن که و من قال کیفه فقد شبهه و من قال لما فقد علله. و من قال متا فقد وقته و من قال فیما فقد ومنه و من قال الى ما فقد نهاه و من قال حتی ما فقد غیاه و من غیاه فقد غایاه و من غایاه فقد جزعه و من جزعه فقد وصفه و من وصفه فقد الحدثی. این عبارات به هم دیگه مرتبط است. تا اینجا یک کنه و وزن و حساب داره. خب سوالاتی که راجع به یک چیز میشه بکنن تمامش را حضرت راجع به خداوند متعال منتفی میدونن. سوالاتی که جنبه تشبیه داره، ذهن سائل دنبال یک وصفی یه خصوصیتیه که مال مخلوقاته، مال ممکناته. هر کدوم از اینا رو سائل دنبالش برزه میفرما اینا راجع به خدا نیست، وجهشم را میفرما. اول سوال به کیفیته، چگونگی. چگونگی خب البته خود کیفیت یک مصدری از کیف هست دیگه، کم و کیف و اینا که میگن یه معنی اصطلاحی معروف از قدیم داشته که میگفتن مقولات عشر، جوهر است و عرض، عرض هم کم است و کیف است و نسبت، نسبت هم حق دار، متا و جد و انفعال و فعل و وضع و از کنم که از اینم اضافه و اون وقت کیف را به عنوان یک عرض حساب میکرد. اما خب اینجا که ما میگیم کیفه، تعریف هم میکنن عرض کیف را لایقبل نسبت ولل قسمه. کیف خودش تعریف نفسی مستقیم نداشته، یعنی عرض نسبی را تعریف میکردیم، عرض کمی هم را تعریف میکردیم. میگفتیم کیف چیه؟ میگفتیم اونی که نه اون نه اون، تعریف سلبی، اونی که نه قسمت قبول میکنه تا کم باشه، نه نسبت قبول میکنه تا چی باشه؟ از نسب باشه، به اضافات و اعراض نسبی. لا یقبل القسمت فلا نسب. خب این ولی خب چگونگی مفهومی است که از نظر عرفی هم مبهم نیست. میخوان یک وصفی، یک خصوصیتی، یک شکلی، رنگی، قیافه، چیزی برای چیزی بیاریم، اینا میگیم کیفیت. و کیفیت برای بدن ما میگیم مثلا رنگش سیاه پوسته یا سفید پوسته، اینجور کیفیت. آیا مریضه یا سالمه، اینجور کیفیت. درسته اینا انواع اقسام کیفیت. و اگرم تو کتاب های فنی کلام و حکمت ببینید کیف رو چند جور میکنن. مثلا کیفیت عارض کم، یه چگونگی که معروضش خود جسمی، معروضش خودش یه عرض دیگری، مثل خط مثلا. خط خودش یکی از اونهاییست که عرض حسابش میکنن در بعضی از اقوال. درسته؟ بعد میگیم خود خط که کمه دو جوره، خط منحنی، خط مستقیم. بعد میگیم استقامت و انحناء یه کیفه، یه چگونگیه، یه وصفه و عرض کیفیست که عارض بر کمیت. همچنین کیف مسموع، شنوایی، قوه سامعه، صوتی که به گوش ما میخوره، کیف، اما کیف مسموع، کیف مبصر، اینا رو که میبینی. کیف نفسانی مثل علم، علم چگونگیست برای نفس. انواع اقسام کیف تو کتاب های کلام و حکمت و این کتاب های معقول هست. الان کیف یه سوالیست که مبهم نیست و ما خودمون میدونیم که چیه، یه ادراکی از کیف داریم. معمولا کیف هم رو با توصیف داره. توصیف یعنی میخواد بگید در ذاتیات هم کیف میاد؟ بله، کیفه عرفی در ذاتیات هم میاد. من از کم تو اصطلاح اونجوری یا تقسیم بندی میکنن، ولی کیفه عرفی مفهوم روشنیه که چگونه گیره میخوام برسونیم. ولی اگر بگیم که مثلا یکی از کیفیات انسان اینه که ناطقه، بعد بگیم ناطق فصلشه، میگیم ما نه نداره، ما کیف عرفی منظورمونه، وقتی میگیم انسان چجوریه میگیم نطق میکنه، مدرک کلیاته، نفس ناطقه داره و امثال اینا. خب به معنای اینجوری الا ای حال کیفی که اینجا فرمایش حضرت هست، کیفی سوال عرفیست برای که داله برای یه توصیفی باشه، توصیفی که اشتراک بیاره بین خالق و مخلوق، بگه همینجوری که مخلوق خالق هم باشه، خدا چجوریه، چجوری یعنی میخوام ببینیم رنگش، پوستش، شکلش، قیافش، درسته؟ اینا تمام میشه تشبیه. و من قال کیفه فقط شبهه. خب و من قال لما فقط علله. لما مای موصول است، لما اینه برای چه، لما را زیاد بکام بریم. اگر برای خدا سوال لما بکنه، چرا خدا چیه، مثلا پدید آمده، چرا خدا این چنین تصمیمی را گرفته، مثلا چرا خدا، هر چی که حالت چرا داشته باشه برای خدا یک نفع علله، یعنی تعلیل و علت تو کار خدا آوردن. علت تو کار خدا چند جوره، علت فاعلی که دیگر او را پدید بیاره، علت های سوری و مادی که تأثیر بگذارن در وجود او، یا تأثیراتی از ناحیه حتی مثل علت غایی که ما داریم. چرا خدا این کارا کردن، چرا ای که مثلا تحت تاثیر واقع شده، یه غرض و هدفی داشته، غرض و هدفی مثل انسان ها، تمام اینا میشه چه، میشه تعلیل وجود خدا یا افعال خدا یا چه از حیث صورت و ماده که خدا نداره دنبالش باشه برای اینکه علت سوی و مادی برای خدا پیدا بکنه، همه اینا چیه، باطل است و معلل میشه ممکن الوجود. کسی که بگه چرا برای خدا، فقط علله، یعنی خدا را مخلوق قرار داده، معلول و معلل یک علت دیگری قرار داده که اون ما هست، لما. خدا این ما را نداره، اون سابق است در همه چیز، این مایی که میخوام بگه لما، لما اون ما را نداره. البته در این که خدا غایت در افعالش داره، هدف داره، اون یه بحث خیلی حسابی سنگی نشان میدم که افعال الله معلل و اغراض هستن، به معنی این که خدا کار بیهوده عوض اینا تو کارش نیست، اما غرض به این معنی که ما میگیم، یعنی تو ذهن خدا نعوذ بالله تصمیم بگیره و شک بکنه و انجام بدم ندم سبکسن، این حرفا برای فعل الهی معنا نداره اصلا. خب و من قال متا، حالا ابتدای کلمات مهم نیست، آخر کار فرق بعضیاش مهمه. و من قال متا فقط وقته، کسی که برای خدا بگه کی، خدا را به زمان در آورده، توقیت کرده، وقت برای خدا قرار داده. متا ظاهرا منظور از متا در اینجا در فرمایش حضرت یعنی متا کان، میگه خدا کی، از کی بوده، درسته، متا کانه که به امر مومنی از که متا کانه کان الله از فرمایش وی هست، متا لم یکن، متا کی بوده، بگو کی نبوده، که تمام اینا هم داله بر چیه، زمانه جسمانی و طبیعی اونا میشه که خداوند متعال احاطه بر زمان و توقیت داره. این کلمه این متا حضرت خیلی لطیف است، عبارت میگه فقط وقته، یعنی اون چی که برای ما لازمه اینه که اصل وقت رو برای خدا مطرح نکنیم، نه اینکه وقت رو برای او بیاریم، اما وقت نامتناهی بگیم خدا کی، همیشه بوده، خدا همیشه خواهد بود. این عبارت خیلی قشنگه که میگه اگرم بگی همیشه هم باز درست نیست، چرا، چون وقته، او را به وقت در آوردی، ولو وقتی نامعین نامتناهی، ذات واجب الوجود وقت را وقت کرده، خالق زمانه، مدام در ذات او اصلا توقیت سرایان، چون وقت با زمان همراه، زمان با حرکت و حرکت جوهری یا غیر جوهری همراه، ذاتی که محیط بر همه حرکت ها و ازمن هست، معنی نداره که بگیم چیه، توقیت کنیم او را ولو به وقت لایتنا ها. پس وقت او خیلی قشنگه که اصلا وقت برای او تو کار نباسی بیاریم. نه دیگه، نه، اصلا خود زمان یک نب محدودیت میاره برای کی، برای اون زمانی، برای اونی که میخواد در زمان چه باشه، موجود باشه. سرمد زمان نیست، هر چه زمان شما فرض بگیری درست شد، مجموعش را اسمش را میذاریم ده. اونم اگر زمانهای متفاوت در نظر بگیریم میگیم دهور، یعنی هر زمانی متناسب با خودش یک وعایی داره، وعای هر زمانی دهر مناسب با خودش. سرمد مرتبه دو مرتبه بالاتر از زمانه، یعنی دوباره وعای دهره، یعنی متحرک ها. سرمد بله ورای اوناست، یعنی اصلا زمان برای اون معنا نداره مطرح بکنیم. دهور میگیم وعای زمانه، سرمد وعای زمانم نیست حتی، بله وعای دهره، و بلکه تعبیر وعای هم اون جای خورده دوره دیگه، از باب ناچاری میگه. بله، نکته ای که داریم در هم کلمه قبل و بعد نیست که زیر خط میکشیم، قبل از اینکه ایجاد کنه، بعد از اینکه ایجاد کنه. اگر قبل و بعد زمانی مطرح بود گفتیم قبل بعد، اما اینجا چون ذات الهی و نفس ایجاد خدا در زمان در نمیاد، قبل زمانی اونجا معنا نداره، بگیم قبل از ایجاد بعد از ایجاد. مرازم میکنیم قبل از ایجاد میشه مقام ذات، بعد از ایجاد میشه مقام وجود ساری، که خود وجود ساری محیط بر همه زمان هاست، خودی بالاتر از عالم عقله. خب یعنی مقام ذات قبل از ظهور، ذات بدون ظهور. خب میخوام تشبیه و استعاره اونا بگیم. خب تشبیه همیه اینا، اما اگه میخوام نه واقعا یک وجودی، یک عنصری، حال وجودم نگیم، یک عنصری نفس الامری ثابت کنیم، برای که برای به عنوان زمان در این مرحله نه، اصلا اصل ایجاد در لازمانه، ذات هم لازمانه، حتی صادره اول لازمانه، لذا قبل و بعد تنها میشه چه همون حدوث اسمی، به تعبیر حاجی حدوث اسمی یا حدوث ذاتی و قدم ذات، چیزی دیگه جز این نیست. زمان اونجا راه نداره. دوباره کلمه کجا منظور دو از کجا چیه مکان؟ نه عالم ملکوت که مال مراحل بعد خلقته، اصل ایجاد یعنی خالق درست شد و اولین ظهور او، اولین مخلوق او، تو مخلوق او صادره اول، بعدن زمان مطرح نسبت به مراتب خلق، اما بین خالق و ایجاد او هیچ زمان معنا نداره، جا معنا نداره. ایجاد خالق همون تبلیغات عرض میکرم از اساتید هم شنید، همون طوری که ذات خدا امکان نداره ما بتونیم ادراک بکنیم، اون جهتی که ایجاد منصوبه به خداست هم امکان نداره ما بفهمیم چجوریه. لازم میکنیم اون جهتی که بخون ایجادها را بله به این نحوه که میفهمیم، همین افعاله و تفهیم میگیم اینا یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلقی ظلمات ثلاث، ببینی خدا چطور شما را شکم مادر را مرحله به مرحله خلق میکنه، تعبیر درست هم. اما از اون حیثی که خدا اینا را ایجاد میکنه، یعنی اون رابطه ای که این وجود این مخلوق با وجود خالق داره، مخفیست به همون مخفیی که خود ذات مخفیه، و از اون حیثی که باز ایجاد الهیست در لا مکانه و در لا زمان، معنا نداره در زمانه در مکان واقع بشه. ملاحظه میکنه این از این حیث است که وقته هو یعنی مطلق و وقت برو بکانه یاره به هیچ وقت در بهشت مراحلی از بهشت، بله مراحلی از بهشت، در اون جایی که مرتبه بالای بهشت که تعبیر آیه شریف از جنات عدن، عدن بالمکان ای اقام فی، ولی یه مرتبه از جنات عدن هست که به یه معنا که بعض تعبیرات اصطلاحی و کتاب ها میگن عالم بقاء بالله نه به ابقاء الله، اینجور تعبیراتی دارن اونجا، بله یه نب دیگه رد شده از همه چیزا، و الا مراحلی از بهشت هست که چرا زمان ملکوتی براش مطرح، زمانی متناسب با خودش درسته، و همچنین کما این که در روز قیامت هم زمان ولو به این معنای زمان اینجا نی، اما اتبار و تارات و تعبیر تا توحید صد و بعدم میان رو میفهمن مواقف، مواقف هست، خود طی در این مواقف یه نفس زمانه، اما زمانی متناسب با همون عالم و انسان. خب و من قال متا فقط وقته، و من قال فیما فقط ومنه. اگر بگه خدا در چه چیزه، درسته خدا رو در ضمن چیزی قرار داده، تضمین کرده برای ضمن چیزی رو قرار داده، فیما خدا در چیه مثلا، فقط ومنه. و من قال الاما تا کجا، تا چی، فقط نهاه. و من قال حتی ما فقط غیاه. اینجا بزنگاه عبارته که حضرت دو تا کلمه را به کار بردن، تله بگم تو کتاب های ادبی بود فرق بین الا و حتی، درسته؟ ولی اینجا داره اونا نیست، حالا یه قابل تأمله که حضرت میفهم هر که بگه به خدا از راجب خدا سوال بکنه که الا ما، یکی هم بگه حتی ما، این حتی و الا فرقش در چیه. من جلوتر را یاد داشت کرده بودم که الا لعله لمنتهى الحركه حتى را لعدم لعله لفعلیت القوه، یعنی غیاه را فعل قوه و فعل معنا کرده بودم، اون الا معم را معنای حرکت، حرکت چی مثلا زمانیه، اما الان دوباره نگاه میکردم دم شاید اون معنایی باشه دور تر از اینه که حالا میخوام عرض کنم. حالا هر وقتی اینجا الامن، چون در سوالات حضرت هیچ کجا مسئله ابعاد مکانی مطرح نبود، درسته؟ حضرت هم میخوان تمام این سوالات محدود کننده یه ذات واجب الوجود را شبه بندن، کیفیت شبهه به خلقه، لمه چرا علله، یه علت براش داره میاره، متا وقت داره براش میاره، فیما در چیه زمنه. خب حالا یکی ابعاد مکانی، خدا تا کجا ادامه داره، درستو؟ من قال الامه فقط نهاه، غیر متناهی را منتهیش کرده در چی، در ابعاد مکانی، میگه تا کجا ادامه داره، درستو؟ خدا غیر متناهی یعنی خالق ابعاد مکانی است و احاطه داره بر تمام ابعاد مکانیه، پس معنا نداره بگیم الامه، در مکان بودن تا اینکه تا کجا از حیث مکان ادامه دادن، دو جور سواله، درسته؟ این که انه او ناظر به این دوتا باشه، حالا شاید اون وقتا من همینجور یه چیزای در ذهنم بوده که الارا به اون معنا کردم، اما فعلا من فعلا از هر به ذهنم همین یاد، حالا شما اگر چیزی در ذهن شریف دونه بفرمایید استفاده کن. الامه آخه نهای نهاهو برای خدا نهایت آورده، چه جوری سوال بکنه برای خدا نهایت آورده، بگه الامه تا کجا، تا کجا سلطنت خدا، درسته؟ فقط نهاه او را محدود متناهی قرار داده. لذا میبونه سوال بعدی که و من قال حتی ما، این حتی یعنی چی؟ حتی اگر بگیم مثلا حتی زمانیه، خب اون متا که بود که، دوباره حتی چه معنی داره؟ اینه که احتمال داره که اون متا را بگیم یعنی از حیث ازل ماضی، متا یعنی از کی بوده، فقط وقته. و من قال حتی ما از حیث آینده، از حیث ابدی بودن، درست شد؟ بگه حتی ما تا کی خدا خواهد بود، فقط غیاه، یه غایت برش قرار داده. این احتمالی که اون وقت برای فعلیت قوه، یعنی تا خدا تا کجا میتونه مثلا پیشرفت کنه، درست شد؟ بهتره؟ خب حالا هر وقتی آدم عرض میکنم یه چیزی داره، من جلوتر اینجور یاد داشت که لعله لفعلیت القوه، که تا کجا میتونه خدا رشد کنه، کمالش بالا بره، این فقط غیاهو یه غایتی براش قرار داره. اینه که من الان به ذهنم میاد، فعلا هم هنوز همین بیشتر اظهره در ذهنم حالا، این است که نه متا را به حالت ازلی بگیریم، از کی خدا بوده، حتی مرا به حالت ابدی بگیریم، تا کی خدا چیه خواهد، الام هم را به منای منتهای حرکت و ابدی نگیریم، الام هم منای ابعاد مکانی بیا بگیریم، نه بعد زمانی. پس الام مربوط میشه به ابعاد مکانی، حتی من به بعد زمانی در آینده، متا هم به بعد زمانی از حیث گذشته. این سوالاتی که من فعلا در ذهنم ترسیم شده برون منظور حضرت که فرمودن هر کدوم از سوالات.
خب فقط حالا از اینجاست که حضرت شروع میکنن در یک بیاناتی که در روایات دیگه هم هست و مطالب خیلی خوبی در بر داره. با این است که خب هر کس بگه حتی من فقط غیا غیا یعنی جعل لشیء غایتا قابل تفعیل برای این چیزی غایت قرار داده. خب این غایت برای خدا قرار داده و میشه محدود. نه حضرت از اینجا شروع میکنن اینکه چرا غایت برای خدا نمیشه قرار بدی تا یک بیاناتی که اون بیانات معلوم میشه که مطلب بالاتری خیلی بالاتر از این طوری که ما فعلا همین بگیم چیه حضرت فرمایش میخوام بفرمایم میفرمایم و من غیاهو فقط غایاهو کسی که برای خدا غایت قرار بده فقط غایاهو خدا را مغایات در مغایات در آورده. غیا با به تفعیله غایا با به مفاعله تفاوتش در چیه؟ خب این بیاناتی من در ذهنم بوده با همون معنای قوه و فعل و اینم نوشتم اینم که حالا هم عرض کردم اونم یه برنه دیگه هر کدومش رو عرض میکنم. اگر بگیم که کسی که بگه که حتی ببینید کلمه حتی رو من اول توضیح از کنم یکی حتی برای بعد زمانی به کار میره اتم الصيام الى الليل تو ادبیات بود تا شب روزه بگیرید یعنی شب که شد دیگه روزه نگیرید. اما اگه بگیم که اتم الصيام حتی الليل یعنی حتی شب هم روزه بشید لذا میگفتن از نظر ادبی مغیا در حتی داخل در حکمه اما در الا مغیا چیه؟ خارج از حکم. خدا حفظ کنه آقای علاقه من استاد ما بودن در یل ماه مبارک بود میرفتیم خدمتشون در بعد خدمت آجا آقا میمدیم تا اونجایی که نزدیک منزلشون بود و میخواست بعد از ظهری بود مثلا ساعت دیگه دو ساعت به افطار بود نمیدونم یا حالا قبلش هم بود الان فرمایش ایشون درست بود میرسیم بر منزلشون میخواستیم خداحافظی کنیم ایشون لبخندی میزدن و میگفتن که بیاد بریم خدمتون باشیم حتی الافطار در اگر میگفتن الی الافطار یعنی پاشید برید افطار حتی الافطار یعنی افطار هم باشید منظور حالا این حتی و الی آن جهت ادبش منظور این یکی درسته اما چرا در بعد زمانی وقتی حتی میاریم مغیا داخل در غایت حتی وضعا همینطوری یا نه حتی وضع شده برای یه معنایی که اون معنا وقتی در بعد زمانی به کار میره لازمش اینه که مغیا داخل باشه نه اینکه الا حتی دو تا وضع دارن نه حتی برای زمان نیست حتی برای چیه؟ برای این است که انسان به سوی یک چیزی بره و واجد او بشه واجد او بشه او را میگیم درس بخون تا عالم بشی اینجا نمیگیم الا انت علم حتی انت کون عالم اینجا و عبد ربک حتی یعطیک الیقین این حتی غایته نیه که خیلی ها میگن با عبادت بکن وقتی یقین اومده دیگه عبادت نکن حتی غایته یعنی حتی میخوام بگه که وقتی یه جریانی صورت بگیره مغیای به حتی میشه واجد شخص اون کسی که به سوی مغیا رفته میشه واجد مغیا عبادت بکن تا واجد بشی چی را؟ به غایت برسی واجد بشی چی را؟ یقین را البته اگر یقین مرگ باشه وقت میشه حتی زمانی درسته وقتی که با اله مناسبت دار باید بگیم وعبد ربک حتی یعطیک الیقین یعنی تا این که مرگ سراغت بیاد وقتی که یعنی تا وقت فعلیتی که واجد بشی فعلیت مرگ دیگه برای حکمی واجد شدنی مرگ علی ای حال این حتی برای این به کار میره در اینجا و من قال حتی من کسی که برای خدا بگه تاک چی؟ یعنی همین که کمالات خدا تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه اگر به این معنا باشه فقط غیاه یه غایتی یه نهایتی از حیث کمالات برای خدا قرار داده و من غیاه فقط غایاه اگر غایت برای خدا قرار بده برای او استکمال تکامل قرار بده غایاه یعنی یه رابطه برقرار کرده بین وجود خدا و تکامل او تا اون غایتی که میتونه ادامه پیدا بکنه درست شد؟ و من غایاه فقط جزعه کسی که بگه خدا داره تکامل پیدا میکنه تا به غایتی برسه اونجا وایسه
جزعه، وجود او را متجزی کرده، مثل ما که وجود او متجزیه، 5 ساله، 20 ساله، 10 ساله، عالم اینجا، درست شد؟ این معنای من غیاه فقط غایاه و من غایاه فقط جزعه، اینجا معنای از قوه به فعل رفتن اگر حتی باشه. اما اگر حتی به معنای چی باشه؟ به معنای همون از ابدی و از حیث زمانی بود که عرض میکنم باشه، اون من غایاه چی میشه؟ و من غیاه فقط غایاه. باب مفاعله که غیا یه نب کاره، غایا یه نب ادراک و یک نب حالت غیر از غیاست. اگر ما حتی گفتیم خدا را نسبت به غایت دادیم، درست؟ نسبتی که یعنی چی؟ یعنی غایت برو درست کردیم. اما غایا یعنی بعدنم خود ما رابطه برقرار کردیم، رابطه ادراکی بین اینا. غایا باب مفاعل است، یعنی در این که باب مفاعل به چه معناست بحث های شاید نمیدونم دیگه هم عرض کردم، بحث های خیلی خوبی مطرحه، خیلی خوب. باب مفاعل داشتیم، باب تفاعل داشتیم. باب مفاعل آیا به معنای مشارکت حیانی؟ بعضی ها اشکال کردن، مثلا مرحوم آش محمد حسین اصفهانی صاحب حاشیه بر کفایه، اما اول صفحه حاشیهشون بر مکاسب که شروع میشه راجع به این باب مفاعل بحث میکنن که مبادلت و مالن به مال، میگن مبادلت من مشارکت نی، بحث میکنن میگن سافره مسافرتن مسافرت من مشارکت نی، مثال های خوبی میارن و هیچ اونجا بحث میکنن. اون صاحب التحقیق فی کلمات القرآن که بعد ایشون هم برای هر کدوم از ابواب یه معنای خاصی ذکر میکنن و معنی قشنگی پیجی میکنن و دنبال برای فاعل این طور که یادم میاد فرمودن این الفی که به ثلاثی مجرد اضافه میشه داله بر یه لفظ استمرار داره. دیگه بگیم سفر زیدون یعنی رفت سفر، اما سافر زیدون یعنی طولانی دوام توشه. این یه لفظ چیزی را ایشون فرمودن برای این باب مفاعل. ولی خب معروف اینه که باب مفاعل برای مشارکت اینا میارن و معروفه، و تفاعل برای تشارکه، تشارک یعنی طرفین به سویان، اما مفاعله یعنی یکی تابع دیگره در او. شارک زیدون امرن یعنی امر، یه شرکتی داشت او هم رفت مشارکت کرد باشه. اما به تشارک زیدون و امر یعنی با هم ابتدا اومدن پولاشون گذاشتن رو هم، درسته؟ تشارک تفاعله جزا ما هر دوتاشون فاعلن، میگیم تشارک زیدون و امرون هر دوتا فاعل. اما میگیم شارک زیدون امرن، مفعول مشارکت اصل بوده، این رفته سراغ او. حالا این غایاهو به چه معناست اینجا؟ غایتی داریم، غیا او را نسبت غایت براش قرار دادیم. وقتی که غایت براش قرار دادیم چه کار کردیم؟ غایا یعنی معنای این که جعل غایت برای یک چیزی بکنیم، سنجیدن شیء است با اون غایت و این که او به سوی او میتونه بره و به او برسه. پس غیا یعنی غایت برای چیزی قرار دادن، غایا یعنی نسبت سنجی این شیء است با غایت، به اینکه مراحلش تا اونجا چی میشه، چقدر مونده تا برسه. مثلا مثال خارجیش عرض کنم، شما یه سوارکاری را مسابقه براشون میذارید مثلا، درست شد؟ میگید که از اینجا میخوام مسابقه بدید از سوار بشید، برید تا اون مثلا اون پرچمی که اونجا گذاشتیم، اون پرچم را گذاشتن به عنوان اینکه پایان مسابقه است، میگیم غیا، جعل الغایه، درسته؟ این غیا. اما اینکه بسنجیم که هر کدوم کجا رسیدن، یکی نصف راه رفته یکی ثلث راه، یکی نزدیکتره یکی دورتره، درسته؟ و آخر کار بگیم او اول رسید، اینا میگیم مقایات، یعنی یک رابطه برقرار کردن بین غایت با چی؟ جعل الغایه شیئان، اما رابطه برقرار کردن بین مراحلی که ذوالغایه داره به سوی غایه میره چیز دیگری، اینو میگه مقایات. پس این اصل معنای مقایات. حالا چیزی که مهمه الان بعدش من با این معنا فقط جزعه هم دیگه روشنه، جزعه یعنی چی کار کرده؟ داره میگه خدا به سوی غایتی داره میره، اما وجود او پخش، حالا با 2 ساعت دیگه که میرسه نزدیکتر میشه، با 5 ساعت دیگه که به غایت نزدیکتر میشه فرق میکنه،
درست شد؟ او را به مراحل در آورده. کسی که جزعه او یعنی وجودش را به مراحل در آورد، متجزی که او را فقط وصفه او توصیفش میکنه که این اندازه داره، بعد بیشتر داره، حالا کمتر داره، نزدیک داره، دورتره، توصیفات میاره. به من وصفه او فقط الهدفی، کسی که خدا را توصیف بکنه گمراه شده، میل کرده، میل الهدف یعنی میل از حق کردن، از جاده صراط مستقیم میل کردن به سوی الهدف. این معنای ظاهری عبارت. اما حالا آدرس هایی که میخوام عرض بکنم که مسئله غایت و اینا یک واژه معارفیه که در روایات زیاد تکرار شده و معصوم روش عنایت دارن. عرض کنم که یکی ببینید در همینجا کتاب ما صفحه 58 تو همین بابی که ما هستیم روایت 16 هم فقط میخوام عرض کنم که ببینید واژه ایست که دل داره و باید روش تأمل بشه خیلی. ان ابی عبدالله علی مواردی است که تعبیر شده چی؟ بل مغیی غیر الغایر. به همین مضمون اگر بخوام روایت دیگه به این مضمون ببینیم در صفحه 142 ببینم 142 کتاب ما. حالا شما این خودش روایت خیلی بحث داره، ملاحظه میکنیم حسابی خودش بحث داره که یعنی چی. من میخوام عرض کنم که ذهنتون متوجه باشه یه کلمه نیست، مغیی بخونید یا مغیا. و الله غایت من غیا، غیا به من میخوره، غیا من الله را بعده. این هم یه احتمالات لطیف دیگریه که بعضی شواهد داره. ظاهرش همونه که نه، فاعل غی من است و هو به الله میخوره. احتمال دیگرش هست یعنی اون محل صحب. خب ببینید حدیث هفتم در باب یازدهم. بله بله حدیث هفتم همین مضمونه. اما ببینید چقدر 142 اینجا مفصل تر هست اون تعبیراتی که تو اونجا بود. اینجا حضرت میفرمان که با دو صد که میام جرم والله غایت من غایه والمغیی غیر الغایه یا والمغیا غیر الغایه والغایت موصوفه و کل موصوفن مصنوع والاشیا غیر موصوفن و صانع الاشیا غیر موصوفن به حد مسمى تا اونجا که ولم یتناه الى غایت الا کانت غیره. کانت اون غایت غیره. لا یذل من فهم هذا الحكم ابدا. اینا میخوام برای اینکه تشویق کنم که دنبالش بریم. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در یکی دیگه روایتیه که اونشون فرمودن در اینجا امام صادق میفرمان لا یذل من فهم هذا الحكم ابدا، کسی که اینا بفهمه دا هیچ وقت ذلیل نمیشه اگر با دال زال باشه و اگر با رزه بوده در فرمایش حضرت یعنی نمیلغزد. لا یذلو اینجا با دال زال دام، اما احتمال اینکه لا یذلو با رزه هم بوده خوبه، خیلی مناسبه. کسی که اینا بفهمه هیچ وقت نمیلغزه، دله یعنی لغزش دیگه، درسته؟ هیچ وقت نمیلغزه. و هو توحید الخالص، توحید خالص اینه فاعتقدوه و صدقوه و تفهموه به اذن الله عز و جل. دنبالش هم روایاتیه که من زیاد تکرار کردم، میرسه تا اونجا که حضرت میفرمان لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله. تو همین روایته دیدی من زیاد میگم عبارتا، میگم باید بالای مدرسه معرفت شناسی و اپیستمولوژی از این حرفا اینا بنویسن که این جمله است که تو همین روایت هفتمه و این یکی از روایاتی است که راجع به غایت و مغیی و مغیا درش فرمایش حضرت فرمودن که باید مجموع اینا در نظر بگیریم. یکی دیگه روایت صفحه 192 هم من یاد داشت دارم کتاب ما 192. بله
همون شب میگه میگشتی؟
البته میگشتم، نه ولی من تو فکر اینا که بودم، بعد داشتم که برخورد میکردم پر یادم به جای دیگه از دو تا میگشتم پیدا میکردم یادداشت میکردم کنارم میکردم. اینطور هم نبود؟ بله اینطور نبود که حتما. عرض کنم که در همین روایت هست که الان خوندیم با یک چیزی که لا یزل من فهمه اونجا هم داره، والله غایت من غایا والمغی غیر الغایه، حدیث ششم باب اسماء الله باب 29 صفحه 192 حدیث ششم. اونجا باز همین مطلب هست و ذکر اینا شده. من میبینم کنارش از کتاب در کافی هم این روایت هستم، به وقت این در کافی هم هست قدر بدونید. یعنی الان توحید صدوق مثلا یه شرح مرحوم قاضی سعید قم میداره، اما دیگه شرحهای زیاد نداره، میگه بیانات مرحوم مجلسی در بهار. اما چی؟ توحید کافی خیلی شرح داره، مرآت العقول داره، شرح ملا صدرا داره، شرح ملا صالح داره، وافی داره. لذا هر روایتی که تو کافی باشه خوشحال باشید. چرا؟ چون بسیاری از علما راجع به چیکار کردن بیانات مختلف هم فوری مراجعه میکنه، از بیاناتش استفاده میکنه. و چون این روایت در کافی هست که یاد داشتم که من دارم نوشتم اصول کافی باب حدوث اسما صفحه 113، بله در وافی جلد 1 جزء اول صفحه 103، در بهار جلد 4 صفحه 160. اینا رو همه من یاد داشت دارم که اینجا هست تو بهار اینا، و وقتی هم در کافی بود دیگه مرآت العقول و شروح کافی یا همه اینا که مراجعه بکنید دیگه خیلی برای هر کدوم اینا توضیح میاد. خب من همینجا اونم چی داره به مغیا و مغیا هر کدوم چند جور ممکنه دو اینا. بله کدوم جور؟ ها اون تو این کلاس مدرسه مباحثه کردیم؟ بله حالا ظاهرن بله اون متاسفانه اون کلاسی هم که اون توش مباحثه میشد ضبط نشد. اون جلاخ هم من سعی میکردم که توضیح بدم، اما تو این جزبن مختصر و همطور حالی هم بود. یعنی من وقت داشتم میرفتم اون روز فکرش میکردم یه چیزی به جز به قبل اضافه میکردم. این هفته قبلش که مثلا یه صفحه برده بودم نمیدونستم هفته بعد حالا چی خدا تقدیر میکنه، هفته بعدش که میخواستم برم یه چیزی بهش اضافه میکردم میبردم که اونجا زیراکس ازش میگرفتن. اینجوری شده اون جزوه. بله حالا عرض کنم که چند تا دیگه مورد عرض بکنم. ببینید تو همین جلدی که هستیم البته صفحه 174 و 176 کتاب ما بوده، ببینم اون چیه. بله اون همون روایتی است که الان دو جا دیگه هم آمده، اما اصلش تو همین صفحه 77 تو همین باب خودمون روایت 33، تو همین باب دوم که هستیم روایت 33 را بیارید. بله سوالی است از امیرالمومنین و خیلی روایت جالبه و قابل چه صحبت. یهودی به امیرالمومنین عرض میکنه که یا امیر المؤمنین متا کان ربنا، درسته؟ حضرت هم ده انما یقال متا کان لشیء لم یکن فکان، درسته؟ یعنی ازلی نباشه، ابدی نباشه، ازلی نباشه. و ربنا تبارک و تعالی و به کائنون بلا کینونت کائن، حالا من کینونت کائن شما خوش بحث دارم نمیشتم مر صفحه 45. کان بلا کیف یکون، کائنون لم یزل بلا لم یزل و بلا کیف یکون. تا اینجا که حسن میفهم هوه قبل القبل یا قبل القبل پیدا نکردید؟ صفحه 77 روایت 33. بله روایت 33. حالا یا باید بگیم هوه قبل القبل بلا قبل یا قبل القبل بلا قبل، هر کدومش وجهی داره. خب بلا قبل و بلا غایت ولا منتها، درست؟ غایتون ولا غایت الیها، غایتون انقطعت الغایات عن، که اینجا این ویرگولی که اینجا گذاشته شده، الان نمیدونم کتاب شما گذاشته نه، این کتاب ما که غلط گذاشته خیلی مطلب خراب میشد. ببینید غایتون ولا غایت الیها، اینجا ویرگول هست یا نیست کتاب شما؟ بعد از الیها، ها این خوب شده. حالا کتاب ما میبینید که بعد از الیها ویرگول نی، بعد از الیها غایت، بعد از غایت بعدیش ها. پس شما هم تصحیح کردن، بسیار خوبه. ما بعد از غایت اومده در غایتون ولا غایت الیها غایه ویرگول انقطعت، ها این خوبه بسیار. پس کتاب شما هم تصحیحاتی رو شده بعد از ولو صفحات شنابا اینجا یکیه تصحیحات شده، بسیار خوب. اعراب هم داره کتاب شما؟ همون اعراب آیه خدا رحمت کنه آیه نه اعرابش اینا مال آیه علی اکبر غفاری به نظرم باشه، اینجا ننویشته تو مقدمه، مقدمه کتاب دون همون مقدمش نگاه کنیم ابتدا آیه علی اکبر غفاری چیز ندارم اینجا. ایشون معمولا اینا را بر اصل تعلیقات این کتاب مال آقای اسید هاشمه. چیزی ندارن؟ خلاصه ببینید این یه عبارت مهمیه که قبل القبل بلا قبل و بلا غایت بلا منتها، غایتون بلا غایت الیها، غایتون انقطعت الغایات عن فهو غایت کل غایه، غایت و کل غایه. خیلی تعبیر مهمی در صفحه 176 هم هست که غایتون انقطعت الغایات عنه فهو غایت و کل غایه. در 174 هم حدیث سوم داره که همین روایت اینجا مانه نفیه، یعنی روایت 33 ولا غایت ولا منتها لغایته انقطعت الغایات عن فهو بمنتها كل غایه. فقال یا امیر المؤمنین، یهودی گفت این دنبالشه، فنبی انت، این عبارات بلند بلند رو که از حضرت شنید، گفت شما میگه پیامبر هستید. فقال ویلک انما انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینم تو این روایت سوم صفحه 174 هست، روایت انا عبد من عبید. خب بله، یعنی اونی که بله روایت من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدن، ممکنه من شرطیه باشه، ممکنه من موصوله باشه، تا حالا فکرش کردید یا نه؟ معمولا همه من شرطیه میگیرن، یعنی کسی که یه حرفی به من یاد داد سیرنی عبدن، من بنده خودش کرد، درست شد، این من شرطی هست. اما احتمال حساب داره من موصوله باشه. چرا؟ چون روایت زیادی از شیعه و سنی نقل شده که از فرمود علمنی رسول الله حرفا من العلم ینفته من الف حرف، پیامبر خدا یه حرف من یاد دادن که هزار حرف ازش گشوده میشه. اینجا من موصوله، من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، من موصوله، یعنی کسی که اون یه حرف به من یاد داد منو بنده خودش کرده، یعنی انا عبد من عبد. ملاحظه میکنید این خیلی لطیف میشه که من موصوله باشه، نه اینکه ازم میخوام بگه هر که چیزی من یاد بده، از باب مطلب اخلاقی میخوام بگن کسی که نمیتونه چیزی به من بمونی یاد بده، این من اشاره به پیامبر خداست. اون کسی که یه حرف من یاد داد اون حرف کارو کزارا سیرنی عبدن، شاهدش همینه که امجد توره باید خونیم الان انا عبدن سیرنی عبدن. اینا چیزهای خیلی لطیفیه که وجوهی که در یک کلام میاد چقدر قشنگه و همش هم میبینه انسان محمل صحیحی داره. خب اینا چیزهایی بود که عرض کردم راجع واژه چی غایت و غیا و اینا، که اگه حوصله کردید و مراجعه کردید خودش یه رساله، یه یک زمینه بسیار مهم و وسیعی در این اینجا هست برای این غایت. بله عرض کنم که اینجا مفهومش مبهم نیست، یهودی وقتی این بیانات رو شنی میخواست به حضرت در مسائل دین، شرع، نبوت، ولایت، همه اینا میخواست استقلال به حضرت بده. انبیون انت، یعنی خودت مستقیما
بلاواسطه کاری هستی؟ درو حضرت میخواستم وصایت رو تثبیت کنم، گفتن نه من مقابل پیامبر خدا استقلال ندارم، بنده این غیر مستقل دیگه، بنده این بنده به مولا شه. درو حضرت فهمیدن که نه، من ولو اینا رو میگم اما استقلال ندارم در چی؟ در اینکه خودم کاری باشم، نبی باشم، لا نبیه بعدی که پیامبر فرمودن. لذا منظور از عبدون یعنی عدم استقلال، یعنی وسیع او هستم، درسته؟ نه اینکه کنار او نبیی باشم مستقل. من سر علمانی هست کدوم که تیگر هم
انا اصلا یهودی کسی در نظر این ماجرا رو بذاری که
نه دیگه، ما با قرائن کلام خیلی مهمه در اینکه ببینیم که منظور از این کلام چی بوده اولا، ولی من خیالا میرسه حتی قرینم ندونسته باشیم فی حد نفسه مضمون خیلی بلند و زیباییه بشن احبی که خوب بفهمیم، درسته؟ و قابل بحثم هست که انا عبدون از کم عبد یعنی اون چیزی که خودش را جلوی دیگری در عرض او قرار نمیده، عرض او قرار نمیده، در طول او قرار میده، مقابل او نفسیت انانیت نمیگه انت انت انه انه، درست شد؟ امیر المومنین میگم وانا که کنار پیامبر بیاری نمیگم انت انت انه انه یا رسول الله شما شما هستی منم من، نه مقابلشو من نمیگم، اصلا من مقابلشو انانیت ندارم، نمیگم من، میگم هرچی دارم از پیامبر دارم، این به این معنا، این معنایی است که میشدم. علاوه ای حال چیزی که پس من تا عبارت اینجا عرض کردم کلمه غایاهو بود، که غایاهو خود جعلال غایه نی، جعلال غایه ای چیزیه، کسی که غایت قرار داد داره چه کار میکنه؟ داره مغایات برقرار میکنه، مغایات یعنی شیء را به مراحلی داره نزدیکش میکنه به غایت، نسبت سنجی میکنه مراحل کار او را به سوی او غایتی که براش قرار داده، لذا جزاهو لازمش همینه که مجزا قرار بده. این معنایی که از غایه ها هست و من جعل له غایتا فقط غایه ها این نسبه الى الغایه و وصفه بالغایه، غایت من شاید هم همین منظور شما، یعنی توصیف به غایت، چیزی را غایت براش قرار بدن غیر از اینه که چه کار بکنن، او را موصوفش به غایت دار بودن و مراحل داشتن و به غایت رسیدن قرار بده. همه منظور شما؟
بله، غایت من بشتر بله، غایت برای دوردو غایت من کرده
بله،
وقتی و بعدش که میگه فقط جنب احیم بعد اون رو داریم که بودش بهتر باشه
بعد بله، جزعهو یعنی جزعهو در مراحل سیر او به سوی غایت، و من جزعهو فقط وصفهو، میگه این مرحله اون مرحله نزدیک دور اینا، و من وصفهو فقط الهدفی او را موصوفش کرده. من هم لغت ندیدم، بله ما میخوایدم بیارم ببینیم، میخوایدم نبینیم بعدا انشاءالله، شما هم ببینید تحقیق روش بکنید انشاءالله عمری بود بعد. صلی اللہ علی محمد و آله الطاهر. عفو بفرمایید پر هر کنید من بله من چیزی در شرع و فقه اینا نمیدونم براش، ولی چیز مرسوم نمیگن سر میگن کتابش باز کردیم، ایده هستن که مثلا یه چیزی رو نیت میکنن قرآن رو باز میکنه کتاب دیگه بعد شروع میکنه متاعی برای گفتن، بله راجع به خصوصی بله من چیزی نمیدونم، حالا حرام هم باشد و اینا اونجور نیست که مثلا نهی، مگر کهانت باشه سحر باشه اونطور چیزا، ولی فی حد نفسه مثلا یه کسی به تفاعل میزنه یه چیزای الهام بشه به ذهنش بگه اینا، اون دلیل میبره این که مادامی که مفاسد شرعیه نداشته باشه حرام است اصل این کار، اما دلیل بر کراهت چیه؟ حالا دیگه اون به این جهات مثلا عناوین ثانویه، پس بگیم مکروه، نه تفاعل نیست کتاب باز کردن، حرف میزنه کتاب باز کردن. باز شما ندیدی؟ بله، میرن سراغ یک کسی کتاب باز میکنه، میگه من مثلا یادمه یه کسی بود دیر شده بود، بعدم سرطان گرفت و بعد عروسیش هم سرطان گرفت به رحمت خدا رفت. قبل از اینکه عروس بشه خودت طول کشیده بود، این میمدن وقت اونجا در جرانش اومدن نقل کردن، رفته بود پیش پیره مردی که کتاب باز میکرد، میگفتن که این بله باز کرده بود کتاب و گفته بود چرا عروس میشی و شوهری هم داره، اسم شوهری در مهدیه، نمیبینی میمه اینجا؟ گفته بود ببین میمه آمده، این اسم شوهری در مهدیه. یا نمیدن گفته بود ما همه مهدی دار، اتفاق عروس هم شد اما اسم شوهرش مسعود بود. میمش ها درست گفته بود، یه حدسیاتی که مثلا بیشتر مهدیه یا بلانه. بله این آرای چیزایشون میگه گفتن، حتی کتاب باز میکنه میگه مثلا تو 5 روز دیگه واقعی برات پیش میاد، مثلا فلان کار بکن صدقه بده، یا مثلا چند تا نمیدونم پسر خاله داری پسر عمو داری، از چیزایی که خبر نداره شروع میکنه گفتن، از همین کتاب باز کردن. تو رساله اهلی رجا هستا، تو رساله اهلی رجا که تو جلد سوم بهار هست و اون نام است که امام صادق برای مفضل نوشتن و اول تا آخرش مباحثه خودشون با اون طبیب هندی توضیح دادن. اونجا طبیب هندی که گیر میفته همینه، اول تا آخر طبیب هندی به قول امروز یا اصالت الحسیه، میگه من تا چیزی نبینم قبول ندارم، تمام بحث حضرتم با همینه که چیزی که مثلا علم هرچی میبینم قبول دارم. یه جایش میرسه که حضرت میفرمان، بعد میگه این علم نجوم که مثلا یه کسی میره شما اسم پدرش ها میپرسه اسم خودش ها درست شد، بعد شروع میکنه تمام خصوصی ها حتی بقایی که برای تو آینده برش پیش بیاد میگه. این چطور میشه؟ اینا حضرت امام صادق راجع به این پیشگویی های منجمین و چیزهایی که در علم نجوم اینا تذکری میدن برای یهودی که اینا چی میگی؟ یهودی میگه که آقا اگر من این رو که شما دارید میگید به چشم خودم در هند ندیده بودم، میگفتم اینا دروغ محضه، الان این کار میکنم دل شما میستدم که اینا کی گفته خرافاته دروغ من، اما به چشم خودم کسی را در هند دیدم که با یک سوال مختصر تمام خصوصیات شخص را گفت، اقوام و خصوصیات چیزایی که آینده قرار براش پیش بیاد و چند تا اولاد خدا بهش میده، زنش اسمش کیه، همه چیزا رو گفت. گفت من چون اینو خودم دیدم دیگه تاب ندارم، یعنی نمیتونم این کار کنم. منظور اینا بوده که کتاب باز کردن از علم نجوم مثلا استفاده های میکنن، از کهانت میشه، از اجن خبری میگن، جور و واجوره، یک جور نیست، 7-8-10 جوره که این بحث هاشون. بله این دلیلی برای حرمت یا مثلا کراهت به عناوین ثانویه ممکنه فی حد نفس دلیلی داشته باشه که این مکروهه، اگر کهانت اینا نه سحر و کهانت اینا دلیل داره، همین صرف مثلا کتاب باز کردن و یه چیزایی بگه این اگر مقصد شرعیه داره حرامه، ولی خب دلیلی هم برای اعتبارش هم نیست که این هرچی میگن درسته یا مثلا، بلکه دلیل برای اینکه اعتماد نکنن بر اینا، اینش رو میدونیم خودمون.
والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.